استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
لوید رسیز اردوی امریکا میگوید طالبان در افغانستان شکست نخورده اند و پایان دادن جنگ در این کشور راه حل نظامی ندارد. مقامات محلی میدان وردگ میگویند که یک مرمی هاون دیروز بر یک منزل در این ولایت اصابت کرده که شماره در این رویداد کشته و زخمی شدند. پلیس پاکستان کشته شدن یک مقام ارشد سابق پلیس را در نتیجه تیراندازی در کویته تایید میکند و رؤسای جمهور ایران و عراق متحد شدند که تجارت میان دو کشور را افزایش میدهند. مشروع اخبار. لوید رستیز اردوی امریکا میگوید طالبان در افغانستان شکست نخورده اند و پایان دادن جنگ در این کشور راه حل نظامی ندارد. جنرال جوزف دنفور در یک نشست امنیتی در کانادا دیروز گفت که بجا خواهد بود اگر گفته شود که طالبان در حال حاضر جنگ را نباختند. لوید رستیز اردوی امریکا همچنین تاکید می‌ورزد که طالبان می‌دانند که باید مذاکرات را آغاز کنند. جنرال دانفورد این اظهارات را در حال ابراز می‌دارد که به دنبال بیش از 17 سال جنگ در افغانستان، حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ با تعیین زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده خاص برای پیشبرد امور صلح، تلاش های خود برای صلح در افغانستان را شدت بخشیده است. مقامات محلی میدان وردگ میگویند که یک مرمی هاون دیروز بر یک منزل در ولسوالی جلریز این ولایت اصابت کرده که شماره در این رویداد کشته و زخمی شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردگ به رادیو آزادی گفت که دو تن از کشته شدگان شورشان طالبند و همیان 13 نفر زخمی هم برخی ایشان طالبان هستند. به اساس گزارش های ابتدایی ما گفته می شود که کشته شدگان افراد مسلح طالبان یا سرگروپان آنها اند، ولی هنوز دقیقا معلوم نیست که مرمی از کدام سمت فایر شده و به این منزل اصابت کرده است. از سوی دیگر شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردگ به رادیو آزادی گفت که مرمی هاون از سوی نیروهای اردوی ملی فایر شده و در این خانه که مراسم عروسی جریان داشت اصابت کرده است. او می گوید که به شمول داماد 3 نفر کشته شدند و میان 13 زخمی زنان و اطفال نیز شاملند. راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن کرکت بازان معروف افغانستان در سال 2019 هم در لیگ برتر کرکت هند یا آی پی ال در تیم‌های خودشان بازی خواهند کرد. تیم کرکت سن رایزر حیدرآباد اعلام کرده که راشد خان و محمد نبی را با خود خواهند داشت و آن سو تیم کینگز پنجاب هم تایید کرده که مجیب الرحمن با این تیم در جریان سال آینده بازی خواهد کرد. راشد خان در برابر 90 میلیون، مجیب الرحمن در مقابل 40 میلیون و محمد نبی در برابر 10 میلیون روپیه هندی در این تیم‌ها بازی خواهند کرد. کرکت بازان افغان از تیم‌هایشان در لیگ برتر کرکت هند سپاسگزاری کرده اند که آنها را با خود خواهند داشت. آی پی ال که بزرگترین لیگ تجارتی کرکت جهان دانسته می‌شود، در 29 مارچ سال 2019 در هند آغاز خواهد شد. پلیس پاکستان کشته شدن یک مقام ارشد سابق پلیس را در نتیجه تیراندازی در شهر کویته تایید می‌کند. عبدالرزاق چیمه، قماندان عمومی پلیس شهر کویته، گفته است که حمله کننده‌ها روز شنبه 17 نوامبر با تیراندازی نعیم کاکر را در این شهر شدیداً زخمی ساختند که او سپس جان داد. به گفته چیمه، مردان مسلح که سوار بر موتورسایکل‌ها بودند از محل رویداد گریختند. نعیم کاکر در گذشته به حیث معاون اداره جرایم جنایی ایالت بلوچستان کار میکرد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ایران و عراق متحد شدند که علی‌رغم تحذیرات آمریکا بر تهران، میزان تجارت میان دو کشور را به خصوص افزایش می‌دهند. طبق تحذیرات آمریکا، کشورهایی که با ایران داد و ستد می کنند و معاف نشده باشند به پرداخت جریمه مجازات خواهند شد. توافق افزایش تجارت در ملاقات دیروز رؤسای جمهور ایران و عراق در تهران صورت گرفته است. قرار است میزان تجارت میان دو کشور که اکنون 12 میلیارد دلار است به 20 میلیارد افزایش یابد. و گزارش ها می رساند که رئیس جمهور سابق اوکراین بعد از مداوای عاجل زخم های مشکوک در ناحیه زانو و ستون فقرات به یک کلینیک خصوصی مسکو فرستاده شده است. روزنامه کوموسمولسکایا پراودا امروز گفت که ویکتور یانوکوویچ که در تبیید به سر می برد روز جمعه گذشته در واحد مراقبت های جدی انستیتوت تحقیقاتی علاج عاجل در مسکو تداوی شده است. مقامات به روزنامه گفتند که آقای یانوکوویچ هنگام بازی تنس زخمی شده است. پارلمان اوکراین در سال 2014 آقای یانوکوویچ را که مورد حمایت مسکو بود پس از آن از قدرت برکنار ساخت که او به دنبال کشته شدن 77 نفر در تظاهرات ضد فساد اداری و نفوذ روسیه در امور اوکراین به روسیه فرار کرد. روسیه بعد از برکناری یانوکوویچ شبه جزیره کریمیا اوکراین را با خود ملحق ساخت. پایان اخبار.
بار دیگه سلام داریم شنوندگان عزیز گرامی رادیو آزادی و حال هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. هیئت اداری ولس جرگه میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان موضوع صلح افغانستان ما انجامند نکنند تلاش های صلح به نتیجه خواهد بود. برخی از کارشناسان و مسائل سیاسی در مورد استراتژی جدید وزارت دفاع استقبال میکنند و گزارشی در مورد بسته شدن مکاتب در ولایت سرپل و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. کمیسیون امور دفاعی ولس جرگه ترتیب استراتژی جدید از سوی وزارت دفاع برای جلوگیری از تلفات سربازان افغان را یک اقدام بجا می‌داند. رئیس این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفت که از هر راه ممکن باید در تلفات نیروهای امنیتی افغان کاهش به میان آید. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که استراتژی جدید را به خاطر جلوگیری از تلفات سربازان افغان آماده ساخته است و عملی خواهد شد. اما شماری از کارشناسان نظامی می‌گویند که همچون استراتژی‌ها بیشتر بر روی کاغذ باقی مانده و جنبه عملی نداشته است. نسیم شفق جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه تلفات نیروهای امنیتی افغان را نگران کننده می داند و ابراز امیدواری می کند که با عملی شدن استراتژی تازه وزارت دفاع تلفات سربازان افغان کاهش یابد. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون می گوید که افزایش فعالیت های استخباراتی و جلوگیری از حملات مخالفان مسلح دولت در کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغان نقش مهم دارد. آقای غوریانی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار آن هماهنگی میان نهادهای امنیتی افغان نیز می تواند از تلفات نیروهای امنیتی افغان بکاهد.
متاسفانه که تلفات که زیاد بود تلفات نیروهای مسلح ما به خاطر که حالت دفاعی داشتن، اگر حالت تعرضی داشته باشند که بتونن پیشگیری از عملات طالبان بکنن بهتر است. این استراتژی تازه که درست شده این برای عملات پیشگیری است. ای بسیار به نفع حکومت است و انشالله که تلفات ما کمتر شود و سکتورهای امنیتی با همدیگر هماهنگ باشند.
این سخنان در حال بیان می شود که وزارت دفاع افغانستان می گوید که استراتژی جدید را به خاطر جلوگیری از تلفات سربازان افغان آماده ساخته است. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت شب یک شنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس این استراتژی پوسته های کوچک امنیتی با مراکز بزرگتر یک جا شده و عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان افزایش می‌یابد. با گفته آقای جاوید در قالب این استراتژی عملیات های نیروهای کماندو و هوایی افغان نیز علیه مخالفان مسلح دولت بیشتر می‌شود. وزارت دفاع افغانستان از ترتیب این استراتژی در حال سخن میگوید که رئیس جمهور افغانستان چند روز پیش گفت که در 4 سال گذشته 28,000 پلیس و سرباز اردوی ملی در این کشور کشته شده اند. در این حال باری آرز از کارشناسان نظامی افغان با اشاره به این که در گذشته همچو استراتژی و پالیسی ها بیشتر بر روی کاغذ باقی مانده می گوید که برای تطبیق این استراتژی باید تلاش صورت گیرد.
این پالیسی ها و استراتژی ها بر روی کاغذ در دوا نمی کنه و امکانات اهمی را تغییر داده نمی تانند. بهتر است که ما نسبت به نوشتن استراتژی در جهت عملی شدن از اقدامات جدی داشته باشیم.
آمار بلند تلفات پلیس و اردوی ملی نگرانی ها در میان اعضای شورای ملی افغانستان را نیز برانگیخته است. ولسی جرگه چهارشنبه گذشته در نشست استجوابی وزرای دفاع و امور داخله از آنان خواست که از هر راه ممکن تلفات نیروهای امنیتی را کاهش دهند. اما طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان گفت که درگیری ها شدید است، تهدیدهای مخالفان مسلح دولت جدی می باشد، اما امکانات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان اندک است.
در این حال شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور امکانات لازم در اختیار دارد و باید از آن درست استفاده شود. آقای کریمی برای رادیو آزادی گفت که رهبری نیروهای دفاعی و امنیتی موضوع مهم است و باید در نظر گرفته شود. نسیم شفق با وی مصاحبه کرده است و از آقای کریمی در این باره چنین گفته است.
تجربه‌ای که ما داریم، ما همیشه برای هر کار باید یک پلان داشته باشیم. برای تطبیق پلان باید تمام آمادگی ها و ازارات داشته باشیم، بعد از او تطبیق کنیم، بعد از او ارزیابی کنیم و نواقص خود را با میدان بکشیم، اصلاح کنیم که در آینده تکرار نشود. اینال در این چوکات ما در وقتی که ما میبینیم پسته های ما، قطعات ما همه ثابت جا بجا است و لقمه تیار برای قرد کردن دشمن است که باعث تلفات میشه.
جنرال صاحب، چند موضوع شامل از او است. یکی که می پسته ها را که شما یادآوری کردین، پسته های کوچک باید با بزرگ یک جای شود، حملات تروریستی باید اضافه شود، اقدامات پیشگیرانه
که ما باید با قوت در مقابل دشمن به شکل تعرض پیش بریم. ما باید جا بجا در موضع نباشیم که دشمن سر ما حمله کنه. مدافع بسیار نواقص دارد. مدافع یک شکل اجباری جنگ است، ولی معربات تعرضی و انسیاتیف با دست قطعی تعرض کننده است. ما باید انسیاتیف جنگ داشته باشیم.
بله، اما کریمی صاحب ببخشین، شما صحبت از حملات تعرضی میکنین، از فعالیت بیشتر نیروهای دفاعی افغانستان، اما آقای بهرامی وزیر دفاع افغانستان هفته گذشته در ولسی جرگه گفت در نشست استجوابی که امکاناتشان نسبت به درگیری ها و تهدیدها بسیار اندک است.
ما بالای نظر و فرموده جناب وزیر سمان سره میکنیم و نمیگیم که درست گفته یا درست نگفت. اردوی ما، پولیس ما، همه قواته را اگر ما محاسبه کنیم، از نظر به تشکیل از 3.5 لک بیشتر هستیم. اینال غیرازیر و مریض و زخمی و کمبود اگر ما بکشیم، حد اقل نصف از اون خود داریم. اگر ما کمترین قوات حساب کنیم، همی اردو 2,30,000 نفر است، همی 1,20,000ش شاید برای جنگ آماده باشه. اینا دشمن هم مقایسه کنیم که دشمن چقدر. ما امکانات کافی داریم، از نظر ما امکانات کافی در مقایسه با دشمن. دشمنی که فعلا ما با او می جنگیم در داخل افغانستان، قوتهای ما بسیار زیاد است، اما مورالش باید تقویه شوه، تشویق شوه، مشکلاتشان حل شوه، سوق اداره خوب داشته باشه، رهبریت خوب داشته باشه و بعد از او به اساس یک پلان بسیار دقیق به سوق اداره خوب ضرورت داره و از حالت دفاعی باید بره.
بله، جنرال صاحب کریمی، شما من حیث لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان کار کرده این، پیش از او هم در رده های بالای وزارت بوده این، برای شما همه مسائل معلوم است. پس به خاطر جلوگیری تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی، دو سه مورد بسیار مهم که از به نظر شما چی است؟
اول شکل عملیات باید تغییر بخوره. از دفاع برایم، از مدافع برایم، به تعرض بپردازیم. برای اجرای تعرض موثر ما باید تعلیم و تربیت تعرضی داشته باشیم، اکمالات خوب داشته باشیم، هماهنگی و کوردیناسیون خوب داشته باشیم و رهبریت خوب، رهبریت جنگ باید به تمام معنا موثر و اشخاصی که واقعا سوق اداره کرده میتونه اوصاف رهبری داشان از او موجود است با وظایف گماشته شوه و جنگ پیش ببره.
مصاحبه شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان را میشنیدید که در مورد استراتژی جدید وزارت دفاع صحبت میکرد. و حال هم اخبار اقتصادی را داریم که آرزو قیاسی تقدیم میکند.
از طریق انکشاف صنایع قریه‌جات 100 هزار فرصت کاری ایجاد شده است. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید این فرصت های کاری توسط برنامه های انکشاف صنایع قریه‌جات به شکل مستقیم و غیر مستقیم فراهم شده است. این وزارت میگوید در ادامه این فرصت های کاری در 5 ولایت به 5 هزار زن و مرد در بخش های صنایع دستی، صنایع تولیدی و مواد خوراکی 600 تشبس کوچک ایجاد شده که هر یک آن ده ها وظیفه را ایجاد نموده است. بر اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات 144 میلیون دلار هم در بخش زراعت و آبرسانی هزینه شده که در حدود 4 میلیون تن را تحت پوشش قرار داده است. ریاست زراعت و مالداری ولایت پکتیا میگوید که مرکز پروسسه میوه تازه این ولایت و بنیاد تولید سیب گردی سپرده شده است. این مرکز عصری پروسسه میوه تازه که در یک جریب زمین ساخته شده است در بخش جمع‌آوری، درجه بندی و پروسس میوه‌جات کار می‌کند. بر اساس گفته مسئولین ریاست زراعت و مالداری ولایت پکتیا با بهره برداری این مرکز پروسس در واید سیب این ولایت افزایش چشمگیری به میان خواهد آمد. در حال حاضر تنها سیب شهر گردیز و ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا در این مرکز پروسس می شود و تا کنون 70 متریک تن سیب پروسس شده است. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی ارز قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 57 افغانی و 1 لیتر دیزل 55 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی، 1 یورو 86 افغانی و 40 پول، 1 پوند 97 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 564 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهانی این موضوع رو داریم که رئیس جمهوری آمریکا می گوید واشنگتن به زودی نتیجه گیریش را در مورد اینکه در قتل جمال خاشقچی کی دخیل بوده است اعلان خواهد کرد. قبل از این اداره استخباراتی آمریکا نتیجه گیری کرده بود که ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل وی را صادر کرده است. همکارم آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را دنبال کرده و بیشتر به ما معلومات جزئیات خواهد داد. سلام جناب همایون.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
جناب مهندس، سوال اولی که آیا نتیجه گیری امریکا چه وقت اعلان خواهد شد؟ در این مورد البته.
بله، طوری که شما گفتین دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا دیروز در ایالت کالیفرنیا به خبرنگارا گفت که واشنگتن به زودی نتیجه گیری شده مورد قتل جمال خاشقچی و در مورد ازی که ده قتل کی دخیل بوده اعلان خواهد کرد. دونالد ترامپ گفت که تا دو روز آینده احتمال دارد تا روز دوشنبه یا سه شنبه یک گزارش مکمل در مورد کشته شدن جمال خاشقچی در دست داشته باشیم. اداره استخباراتی آمریکا به این باور است که شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد مطلق العنان عربستان سعودی در ماه گذشته دستور قتل جمال خاشقچی خبرنگار منتقد این کشور صادر کرده و آقای خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شده. نخست روزنامه واشنگتن پست و بعد هم آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش هایی را در مورد قتل جمال خاشقچی نشر کردند، اما در آغاز حکومت عربستان سعودی گزارش ها را رد کرد. هدر نارد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم دیروز گفت که گزارش های اخیر دقیق است و به اساس همین گزارش ها واشنگتن نتیجه گیریش اعلان کرده. دریافت های تازه ادارات استخباراتی آمریکا دخالت مستقیم شاهزاده محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقچی نشان می ده و احتمال دارد که این مسئله باعث اقدامات تنبیهی کانگرس آمریکا در قبال عربستان سعودی شود. بله،
آخرین اطلاعات را در مورد قتل جمال خاشقچی کی به رئیس جمهوری آمریکا ارائه کرده است؟
بله، رئیس اداره استخباراتی آمریکا و مایک پامپئو وزیر خارجه کشور دیروز تازه ترین اطلاعات با دونالد ترامپ قبل از سفرش به ایالت کالیفرنیا شریک ساختند. دونالد ترامپ دیروز قبل از پرواز به سوی ایالت کالیفرنیا گفت که تا اکنون برم گفته شده بود که ولیعهد عربستان سعودی در قتل جمال خاشقچی کدام نقش بازی نکرده. روزنامه واشنگتن پست از قول کسایی که مسئله قتل جمال خاشقچی را از نزدیک دنبال کردند می نویسند که ارزیابی اداره استخباراتی آمریکا بر اساس یک بخش از مکالمه تلفنی است که خالد برادر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که سفیر سعودی در آمریکا است با جمال خاشقچی انجام داده. اما خالد بن سلمان سفیر عربستان سعودی در آمریکا همچون مکالمه تلفنی را با جمال خاشقچی رد کرده. جمال خاشقچی خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که از منتقدای شدید شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی محسوب میشد به تاریخ 2 اکتبر سال جاری میلادی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول در ترکیه کشته شد. بله.
تشکر از همکارم آرش همایون که در مورد نتیجه گیری از تحقیق قتل خاشقچی به ما گزارش مفصلی را داشتند. بله، از کابل به ولایت سرپل میریم. مسئولین ولسوالی سنچرک ولایت سرپل میگویند که از یک ماه به این سو طالبان مانع رفتن دختران به مکاتب گردیده و در این حال 13 باب مکتب به دلیل تهدیدات امنیتی در آن ولایت بسته مانده‌اند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل عالم رحمانیار از آن ولایت گزارش دارد.
در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل رفتن دختران به مکاتب از سوی طالبان ممنوع اعلان شده است. نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک به رادیو آزادی گفت طالبان به مردم هشدار دادند که بعد از این دخترانشان را به مکتب نفرستند. قرار اظهارات آقای دقیق مسئولان محلی هشدار طالبان در خصوص حمله بالای مکاتب دخترانه را دریافتند و به همین دلیل 13 باب مکاتب دخترانه و پسرانه را در 6 قریه ولسوالی سانچارک مسدود ساختند.
بیشتر از یک ماه میشه که یه قریجه در این طالبا اعلام کردن و فرمان دادن که به هیچ قیمت طبقه اوناس از خانه برآمده نمیتواند به مکتب رفتن نمیتواند. بر علاوه اینجا نقض حقوق بشری است، نقض حقوق زن است. طالبا اعلام کردن که هیچ زن از خانه بدون محرم شرعی برآمده نمیتواند. زنها در صورتی که از خانه برای باید با محرم شرعی بر علاوه بالای مردم تحمیلند ریش گذاشتن، هر کس که ریش خود بتراشه او مورد پایگر قرار میگیره.
هرچند سخنگویان طالبان گفتند که آنها مکاتب و شاگردان را تهدید نمی کنند، اما در ولسوالی سانچارک رفتن دختران و پسران به مکاتب ممنوع اعلان شده است. در همین حال عبدالغفور سریپولی رئیس معارف سریپول مسدود شدن مکاتب را در این ولسوالی رد نموده میگوید که صرفاً دوره لیسه معطل قرار گرفته است. رئیس معارف سریپول با بیان این مطلب گفت
گزارشی که از طریق آمریت معارف ولسوالی برای ما رسیده مکاتب بسته نشده، صرف دوره لیسه طبقه اوناس مانی رفتن به مکتب شده، چون اونا تا سنف شش اجازه دادن بر اساس وساطت و میانجیگری متنفذین رئیس شورا کار خریداره و صرفا دوره لیسه فعلا معطل قرار دارن.
گزارش ها از بسته شدن 13 باب مکتب در 6 قریه و مانی رفتن دختران به مکتب در ولسوالی سانچارک در حالی مطرح می شود که به گفته مسئولان محلی با مسدود شدن این مکاتب بیشتر از 3000 شاگرد مکتب در 6 قریه ولسوالی سانچارک سریپول از درس و تعلیم محروم مانده اند.
و حال از سرپل به قندوز می رویم. شماری از کاندیدان در ولایت قندوز به هدف شمارش دوباره آرای انتخابات ولسی جرگه در برابر درب دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در قندوز خیمه تحسن برپا کردند. این اعتراض کنندگان می گویند که اگر به خواسته هایشون رسیدگی صورت نگیرد شارهای عمومی قندوز را بر روی ترافیک مسدود خواهند کرد. در این زمینه و گزارش همکارم اجمل آرین از آن ولایت توجه خواهیم داشت.
شماری از کاندیدان ولسی جرگه در مقابل درب دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در قندوز خیمه تحسن برپا کردند. شماری از کاندیدان ولسی جرگه به هدف شمارش دوباره آرا انتخابات ولسی جرگه در مقابل دروازه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در کندز خیمه تحسن برپا کردند. آنان میگن اسناد و مدارکی در دست دارن که در آن کمیسیون‌های انتخاباتی و کارکنانشان به نحوی به نفع کاندید مشخص تقلب کردند. این کاندیدان معترض هشدار میدهند اگر به خواسته های مشروعشان توجه نشود و در زمان آرا انتخابات دوباره شمارش نشود دست به اعتراضات گسترده در این ولایت میزنند. عبدالقادر حسین خیل و مولوی عبیدالله دو تن از کاندیدان ولسی جرگه در کندز در پیوان با موضوع به رسانه ها چنین گفتند:
کسایی را برشده جور کردند که همه موضوعات اینجا در این کاغذ ها هستند که در جدول اصلی برای کاندید وکیل چند رای بودند و این جدول دیگی را که اینا دست زدند در کمیسیون انتخابات دست زدند، در محلات دست زدند، رای جور کردند. حرکتی که میکنیم عبادت فکر بکنیم و به فکر یزی شدیم که این قدرت و این عرصه سیاسی که در دست مافیایی غلطیده این را از اینو میکشیم با دستی اما ملت مظلوم عادل من دوباره ایرا میسپاریم و ایرا هم عبادت گفته در ایرا حرکت میکنیم.
بر اساس گفته های این کاندیدان معترض اگر ارگان های مربوطه آرای ناپاک را از آرای پاک جدا نسازند و عدالت را تامین نکنند در آن صورت دست به اعتراضات قوی تر میزنند و همچنین شارای کابل کندز و کندز شیرخان بندر را بروی ترافیک بسته میکنند. عبدالغفور هوتک و عبدالمحمد محمدی دو تن دیگری از کاندیدان ولسی جرگه در کندز در رابطه چنین گفتند:
نبستن احتاج دو سب نفر چیز سب نفر برای دیر ما برد یک مرکزش را بازشماری کردیم. رای حقیقی 30 رای است، 5 رای است، 10 رای است یک نامزد برده، رای غیر حقیقی بالاتر از 200 رای است. کجا از این عدالت است؟
اگر به خواست ما لبای نگفت و رای مثلا نامشروع را ای رای مشروع جدا نکرد و بازشماری نکرد ما تظاهرات خود را گستاخانه میتیم و راهپیمایی خود را قوی میسازیم.
شایان ذکر است که از زمان ختم انتخابات ولسی جرگه در کندز تا کنون کاندیدان ولسی جرگه چندین بار کنفرانس ها و نشست ها را پیرامون تقربات انتخاباتی در این ولایت برگزار کرده اند. اما مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در کندز از شفافیت کامل در پروسه شمارش آرا در این ولایت سخن گفته میگن که اگر کاندیدان و مردم در خصوص فساد و تقلب اسناد و مدارک داشته باشند با آنان شریک نمایند تا مطابق قانون با آن رسیدگی شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
به این ترتیب گزارش داریم از ولایت همجوار کندز. دهقان در ولایت بغلان از کاهش کم سابقه قیمت محصولات زراعتیشان به خصوص از کاهش نرخ پیاز شکایت دارند. آنها میگویند اگر سردخانه می داشتند حالا می توانستند محصولاتشان را تا بهار نگهداری و به قیمت مناسب به فروش برسانند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
پیاز یکی از محصولات عمده زراعتی در بغلان و اما زارعین میگویند خیلی ارزان است و به تاوان، تا جایی که به گفته عبدالرؤوف یکی از این دهاقین حتی نیمی از مصرفی که بالایش انجام شده را هم پوره نمی کند.
ما پیاز ما به این میشه اگر پاشان از وقتی نرخونوایش پایین آمده کسی ارزش ندارد، هیچ پرسان نمی کند. هر کدام که بگو میگه بیادر نامش نگی، پنج روپان بگوی ما نمیگیم و ایجا این یارت را ببین که روی زمین پاشان است از وقتی بیاردش را کسی رست نمی کند.
اینجا در بسیاری از زمین ها کود های از پیاز بدون مراقبت رها شده و صاحبان آن می گویند ارزش بردن تا خانه را هم ندارد. بسیاری مردم از جمله عبدالرؤوف این حاصل یک ساله ایشان را که هیچ خریداری ندارد در زمین ها رها و خوراکی حیواناتشان کردند.
از بس که ارزشش از دست داده بیزار شده ایمازم جمع کردن یزی از بیارزشیش که امون جمع کردن ما را پر نمی کنه. ایلاش کرده میگه امور می خورن.
پیاز یکی از محصولات عمده زراعتی در بغلان است و مردم زیادی در سالهای اخیر با روی آوری به این کشت قسمت عظیمی از زمینهایشان را که گندم و شال کشت می کردند پیاز کشت کردند. سال قبل در چنین فصل هر سیر یا 7 کیلو پیاز در محلات بغلان 100 و در شهرها تا 150 افغانی بود و حالا به گفته زارعین هیچ خریداری ندارد و اگر باشد هم هر سیری را 5 افغانی می خواهند. دهاقین میگویند پیاز در مقابل سرما خیلی آسیب پذیر است و امکان دارد در اولین برف زمستانی همه اش فاسد و نابود شود. حسام الدین یکی از این دهاقین میگوید:
پیاز ما صفر است. این مال هیچ کس پیاز ما را با سوس نمیگه که پیاز چند است چند نیست. این مال فعلا نه شب آرام است نه روز. اندک آسمان خراب میشه میم پود کو بعضی نفر پود نمیتونه همین اندک سرده بکنه یخ میزنه این مال برای قزامه که ما دم شش مو کشیدیم هیچ برای فاس تا امروز از خشویش از یالکدنش از کودش از اوزادانش از همش ما در بدر این مال فعلا نیست.
آنها که خیلی متضرر و متاثر از وضعیت پیش آمده میباشند میگویند اگر سردخانه می داشتند حالا می توانستند پیازهایشان را تا بهار نگه بدارند و به قیمت مناسب به فروش برسانند.
اگر دولت توجه بکنه سردخانه جور کنه در هر منطقه هم اقتصاد دولت بالا میره هم مردمی که میکاره ایره کی ضربه نمیخوره و ای هم خوب میشه دولت هم خوب میشه که اقتصاد کشور بالا میره.
من خواستم این مشکل دهاخین را با اداره زراعت بغلان در میان بگذارم اما موفق نشدم. بشیر احمد غزالی،